بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائه اجمعین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک فطرت و سلیمه هست، در تحقیق معنای سر اختیار در اعمال عباد. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در مقدمه این فصل شریف که قبل از تفهیم مطلب بایستی که شخص مؤمن در اعتقادات خودش بر اون عقاید حقی که ائمه علیهم السلام در این مسئله دستور دادن، بایستی که بر اون عقاید حق معتقد باشه، چه بفهمه این عقاید حق را و چه نفهمه. در درجه اول تصحیح اعتقاد هست در این مسئله که جزء مسائل مشکله هست. فرمودن که اعتقاد حق در این مسئله این هست که خدای متعال بنده های خودش را در اعمالشون جبر نمی کنه. بندهی در عمل خودش، در فعل خودش مجبور نیست، چون اگر که خدای متعال بندهی را جبر کنه بر فعلی و بر عملی در متعین شدن به تعین شرعی در ایمان و کفر، اگر بنده‌ای را خدا مجبور کنه، در اینجا علیاذ بالله شخص اثبات صفت ظلم کرده برای خدای متعال. و فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، صفت ظلم در میان مخلوقات، ظلمی که مخلوق بر مخلوق دیگر میکنه از روی احتیاج، اگر قرار باشه کسی صفت ظلم برای خدای بی احتیاج و بی نیاز ثابت بکنه، قبحش خیلی و خیلی بیشتر هست نسبت به سایر مخلوقین. برای همین خدای متعال در کتاب خودش وقتی صفت ظلم را از خودش مبرا می‌فرماد و تنزیه می‌فرماد از صفات کمال خودش به اسم مبالغه زلام، خدای متعال اینجا صفت ظلم را از خودش تنزیه می‌فرماد که لیس بظلام للعبید، خدا ظلام نیست، نمی فرماد ظالم نیست، می فرماد که ظلام نیست، چون اگر قرار باشه خدا ظلم کنه این ظلم خیلی قبیح میشه. پس خدای متعال بنده های خودش را در اعمال خودشون مجبور نمی کنه و بنده های خدا در اعمالشون مظلوم واقع نمیشن، مورد جبر و مورد ظلم واقع نمیشن. این یک شق از اعتقاد حق است. شق دیگرش را فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که خدای متعال مشیت خودش را و اراده خودش را تفویض به بنده هم نمیکنه. فعل خدا تفویض به بنده نمیشه و اعتقاد به تفویض اعتقاد در شرک ذات هست. کسی که قائل باشه خدا فعلش را به بنده خودش تفویض کرده، برای خدا شریک قائل شده. اعتقاد به جبر فرمودن که کفر در صفاته، الحاد در صفاته، ولی اعتقاد به تفویض الحاد در ذاته. به یک جوری تفویض نسبت به جبر در اینجا الحادش بالاتر واقع میشه. پس کسی که به تفویض قائل بشه شریک قائل شده در ذات خدا. پس نه خدای متعال فعلش را به بنده تفویض میکنه و نه اینکه بنده در فعل خودش بر جبر واقع میشه. به عبارت ساده تر، یعنی بنده در اون فعل به عنوان مثال کفر یا فعل شرک که از او سر میزنه و صادر میشه، این فعل کفر مخلوق خدا هست یا فعل ایمان مخلوق خدا هست. اینجور نیست که خدا به بنده واگذار کرده باشه که بنده این فعل را بخواد که از جانب خودش العیاذ بالله خلق کرده باشم، چو چیزی محاله. و الله خلقکم و ما تعملون، خدا هم شما را خلق کرده و هم اعمال شما را. و همین بزرگوار مولای کریم علالله مقامه در ابتدای همین کتاب شریف فرمودن، در مبحثی که بعضی از علما و فقها دچار اشتباه شدن، چون که در مسائل ورود پیدا کردن که مشعرش را نداشتن و در اینجا دچار اشتباه شدن، اگرچه اشتباه از روی عمد نبوده ولی اینجا برداشت اشتباه داشتن. مثل اون عبارتی که فرمودن از حضرت رضا و صلوات الله علیه که شخص سوال کرد از محضر امام علیه السلام که آیا اعمال بنده ها مخلوق خدا هست یا مخلوق خدا نیست؟ آیا کفری که از بنده صادر میشه را خدا خلق کرده یا ایمانی که از بنده صادر میشه را خدا خلق کرده؟ حضرت رضا صلوات الله علیه به جای این که به او جواب بفرمان که مخلوق خدا هست، جواب فرمودن که به تقدیر خدا هست. نفرمودن که مخلوق خدا هست، فرمودن به تقدیر خدا هست، به قدر خدا هست. و در اینجا بعضی از علما که خیلی هم براشون احترام قائل هستیم، از علمای خوب شیعه هستن، در اینجا اشتباه کردن و گمان کردن از فرمایش حضرت صلوات الله علیه که در اینجا خدای متعال اون فعل کفر را خلق نمی کنه، اون فعلی که از بنده جاری میشه مخلوق خدا نیست. چون حضرت تصریح نفرمودن که مخلوق خدا هست، از عبارت حضرت برداشت اشتباه کردن که این برخلاف تصریح آیه کتاب خدا هست. والله خلقکم و ما تعملون، از این فرمایش حضرت هم یک برداشتی هم کردیم، نتیجه گیری هم داشتیم از برداشتی که از فرمایش امام علیه السلام بود که گاهی حجت صلوات الله علیه یا حجت حجت، گاهی در مقام جواب تصریح به اون اعتقاد حق نمی کنن برای اینکه شخص در اشتباه مقابل واقع نشه. در اینجا مولا کریم فرمودن اگر حضرت رضا صلوات الله علیه تصریح می فرمودن که عمل شخص مخلوق خدا هست، راوی و خیلی از اشخاص گمان می کردن که مردم در اعمالشون مجبور هستن، با خودشون نتیجه گیری می کردن چون این عمل خلق خدا هست و خدا خلق کرده بر دست این بنده، پس این بنده در این عمل مجبور هست. حضرت برای اینکه جلو این گمان اشتباه، برداشت اشتباه از جبر را بگیرن، فرمودن که مقدر هست. و اینجا خب باز بعض دیگر از افراد اشتباه کردن و میشه مثلا در اینجا یک سوالی را، یا بهتر بگیم یک تأویل باطلی را بعضی از معولین جاهلین مطرح میکنن که چرا در رساله جن مولا کریم علالله مقامه در اون اختلافی که واقع شده بود در مقام حورقلیاوی صاحب الام صلوات الله علیه، چرا همون اول رساله کار را یکسره نکردن؟ و چون کار را یکسره نکردن، پس در نتیجه الحادی که اینها میکنن این هست که این مسئله ضروری نبوده. مسئله ای که امام علیه السلام بایست این بدن عنصری و این حیات ظاهری و دنیوی را روی زمین داشته باشند. در اینجا همین سوال به حضرت رضا علیه السلام وارد هست که اگر این مسئله ضروری بوده چرا اول کار را یکسره نکردن؟ چون اگر کار را یکسره می کردن اشخاص در اشتباه دیگر واقع می شدن. در اینجا هم بایستی که هم شخص معتقد بر مقام تصرف صاحب الان باشه صلوات الله علیه، هم معتقد بر حیات دنیوی حضرت باشه و بدانن که با هم منافاتی نداره. لحاظا در ابتدای این فصل فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که اعتقاد حق در اینجا این هست که بنده در فعل خودش نه مجبور هست و نه مفوض هست، بهش تفویض شده، بلکه صاحب اختیار هست. فعل بنده مخلوق خدا هست، به مشیت خدا هست، به اراده خدا هست، به حول و قوه خدا هست و این منافاتی نداره که به اختیار بنده هم هست، هم به اختیار بنده بودن و هم به مشیت و اراده خدا بودن، اینها با هم منافاتی نداره. کسی اگر توانست به توفیق امام علیه السلام مسئله را بفهمه که چطور هم به مشیت خدا هست، به اراده خدا هست و چطور هم به اختیار بنده هست، خب چه توفیقی بهتر از این که به فهم این مسئله قائل شده باشه، به فهم مسئله رسیده باشه. اگر هم کسی نفهمه فرمودن در همین مقام اعتقاد بایستی که توقف کنه. این ابتدای فرمایش مولا کریم بود علی الله مقامه. بعد بزرگوار علی الله مقامه برای حل این مسئله معضله و مشکله در ادامه مطالب بحث وجود و ماهیت را مطرح فرمودن که از مرحوم آقای احمدانی علی الله مقام تحقیق کردیم که این دو جهت نورانی و ظلمانی در هر بنده موجود هست و هر بنده از روی اختیار هست که یکی از این دو جهت را در مسیر زندگی خودش اختیار و انتخاب میکنه. در اینجا قبل از این که به ادامه مسئله انشاءالله به توفیق امام علیه السلام بپردازیم، نکته دیگری هم بود. فرمودن مولا کریم علی الله مقامه که این مسئله جزء مسائل معضله و مشکله هست و افراد نمیتوانن، یعنی این یک فتوای از روی حکم امام علیه السلام، افراد نمیتوانن به تبادر به اذهان خودشون و از نزد خودشون داخل در این مسئله بشن و به جواب حق دست پیدا کنن. فرمودن طریق مظلم لا تسلک و بحر عمیق لا تلج و امام علیه السلام فرمودن دریای ژرف و عمیقی هست و راه ظلمانی هست. اینجا از نزد خودتون وارد در این مسئله نشید. و فرمودن لا یعلمه الا العالم او من علمه العالم، نمیدانه این مسئله را مگر امام علیه السلام یا کسی که امام علیه السلام تعلیمش کرده باشند. در ادامه این حدیث شریف یک جای امید و بشارتی هست، میفرماد و فی قعرها شمس تضی، در قعر این مسئله، در قعر این دریا، دریای ژرف و عمیق، شخص به یک خورشید بسیار تابان و بیین و آشکاری میرسه. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میفرمان بزرگوار در دروس مبارکشون که در شرح این عبارات که کسی را که امام برش توفیق عطا کنه بر فهم این مسئله، فی قعرها شمسون تضی، خیلی راحت میفهمه و خیلی آسان به فهمش نائل میشه. اگر هم که امام علیه السلام بهش توفیق عطا نکنن برای او سخته و مشکله و به صلاحش هست که توقف کنه در معتقدات حق، جلوتر وارد نشه تا به اون انحرافاتی که مثل صوفیه به خصوص در همین مسئله به عیان ثابته یا به الحادات دیگر، انحرافات دیگر که مبتلا شدن به انحرافات صوفیه دوچار نشه. بعد مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه این بشارت را هم برای اهل ایمان می فرماد که حق مسئله این هست که تا وقتی انسان یک معتقد حقی را، یک مسئله حکمی را، مسئله علمی را، تا وقتی انسان نفهمه، حقیقتاً به مقام باورش نمیرسه، در قلب انسان رسوخ و نفوذ نمی کنه. یعنی بایستی که پیوسته در اینجا پیوسته نگران این باشه که ایمان او جز ایمانهای آریه‌ای نباشه که ازش سلب بشه. فهم هست که مسئله را نافذ می کنه در وجود انسان، در قلب انسان. بعد می فرمان بزرگوار علی الله مقام در رابطه با همین مسئله این بیان را دارن، الحمدلله تحقیق کردیم عبارت بزرگوار را، فرمودن اصلا انبیاء علیهم السلام آمدن که حکمت را تعلیم بشر کنند. یکی از اون غایت‌ها و اون اهدافی که جز اهداف اصلی در آفرینش بوده تعلیم حکمت. می‌فرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. آمدن حکمت تعلیم امتها کنن. در اونجا می‌فرماید بزرگوار علی الله مقام حکمت تعلیم گرفتنش یعنی فهم این مسئله، حکمت یعنی فهم به حقایق اشیا. می‌فرماید که حکمت تعلیم گرفتنش اونطوری که افراد خیال می‌کنن نیست. بعضی‌ها گمان می‌کنن که تعلیم گرفتن حکمت این هست که پیش فلاسفه رسمی، فلاسفه‌ای که در میان مردم معروف هستند و مشهور هستند به حکیم، از حکمت اینها استفاده کنند که بتوانند به حکمت دست پیدا کنند، یا مثلا برن سراغ علومی مثل عربیت، مثل صرف، مثل نحو، علومی که علوم ملایی هست، بتوانند به حکمت دست پیدا کنند. ولی واقع مطلب این هست که در هیچ کدام از اینها حکمت پیدا نمیشه. فرمودن شرط حکمت، رسیدن به حکمت یعنی تفهیم امام علیه السلام، این هست که شخص غرض و مرض خودش را کنار بگذاره، در بین خودش و امام علیه السلام خالص باشه و مخلص باشه. اگر امام علیه السلام این خلوص را و این صدوح را در این شخص ببینن، امام علیه السلام این علم را به او القا می فرمان به هر اسبابی که صلاحشون باشه. و حدیث شریف هم دلالت بر همین مطلب می کنه، می فرماد که لیس العلم به کثرت تعلم، می فرماد که علم به صرف این که زیاد درس بخوانی حاصل نمیشه، اگرچه باید درس خوان و اکتساب کرد، ولی به صرف درس خواندن شخص به علم نمیرسه. العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یحب، علم نوری هست که خدا در دل هر که بخواد می اندازه. انشاءالله که امام زمان صلوات الله علیه قلوب ما را خودشون مهیا کنن، چون ما که استحقاق فهم این مسائل را نداریم، خود حضرت قلوب ما را انشاءالله که مستعد بکنن، مهیا بکنن، موانع را از ما برطرف بکنن، که انشاءالله در معرض این توجه از صاحب الامر صلوات الله علیه واقع بشیم که به فهم این عبارات عالی انشاءالله در حد خودمون نائل بشیم. و اسبابش را هم که الحمدلله میدانیم، سبب اعظم و اعظم در فهم این حکمت های شریفه شرح و تفصیل های مرحوم آقای همدانی هست علی الله مقام. انشاءالله حضرت موانع را از وجود ما، از وجودهای ما انشاءالله برطرف کنه. فرمودن بزرگوار در ادامه مطلب بحث اختیار وارد در این سوال شدن که خیلی سوال در بین مردم، سوال چالش برانگیزی هست، فقط نگیم مشکل، سوالی هست که ذهنها را درگیر میکنه و خیلی اعتراضهایی که نسبت به خدای متعال، چون هرچه زمانه هم جلوتر میره فهم مردم بیشتر میشه و خیلی اعتراضهایی را مردم در ذهن خودشون بر حسب اون فهمهای خودشون، اون خلاصه در دلهای خودشون اعتراض میکنن به خدای متعال، در سوالی هست که اینجا مطرح فرمودن بزرگوار علی الله مقام، سوال این هست، سوال این هست که شخصی که در اینجا در این دنیا زندگی میکنه، ما میبینیم که در مسیر این زندگی خدای متعال اسبابی را بر سر راه او برای او مهیا میکنه. در این مسیر زندگی پدری داره، مادری داره، خانواده‌ای داره، نقش دارن این خانواده در سرنوشت این بچه، بعد بزرگ میشه رفقایی پیدا میکنه، این رفقا نقش دارن در سرنوشت این شخص، ازدواج میکنه با اون افرادی که رابطه پیدا میکنه، نقش دارن در سرنوشت این شخص، این شخص به واسطه اون حوادثی که درش واقع میشه، یا مثلا کوچ میکنه، مهاجرت میکنه، در شرایط خاصی که واقع میشه، اینها نقش دارن در سرنوشت این شخص. سوال این هست که این عواملی که به حسب ظاهر که نگاه میکنیم که نقش دارن در سرنوشت این شخص، این عوامل اگر منجر به این بشن که این شخص عاقبت به خیر نشه، ما از مجموع این عوامل که خدای متعال در بر سر راه زندگی این شخص قرار داده، بوی جبر به مشام ما میرسه که این شخص از روی جبر، از روی خلاصه ناچاری، یا از روی اینکه در این مسیر لابدی در این مسیر قرار گرفته و به این حد از ایمان و کفر رسیده، این شخص در سرنوشت خودش اونقدر اختیار نداشته. هست مثلا مردم هم میگن اگر فلانی با این دوست نمیشد، یا اگر اینجور براش واقع نمیشد، یا این سبب برای اون مهیا نمیشد، این به این مسیر به این راه مبتلا نمیشد، عاقبتش به اینجا ختم نمیشد، و ما بوی جبر از این به دماغمون میرسه، به شاممون میرسه. بزرگوار علی الله مقامه بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام میخوان که این بوی جبر را برطرف کنن. در اعتقاد هم گفتیم اول باید قائل بر این عقیده حق باشیم که بنابر اختیاره، ولی میخوان که انشاءالله این مطلب را هم بفهمیم. احادیثی که خواندیم، چند حدیث خواندیم مولای کریم علی الله مقامه، بناشون در فهم این مسئله، در تفهیم این مسئله، بناشون بر القاء مفردات بود و هست. حالا میخواییم تحقیق کنیم چرا اینجور جواب میفرمان. بناشون این نیست که یک نتیجه خلاصه شست رفته دست ما بدن، پوست مطلب را بکنن، مغز را بدن دست ما، بگن این هست. بناشون بر این نیست در اینجا، و حکمت داره. میخواییم امشب انشاءالله اگر که توفیق عطا بشه حکمتش را تحقیق بکنیم. به ما مفردات را القا میکنن، اصول کلیه را میفرماد. اصول کلیه این هست، بنابر اصول کلیه به نتیجه حق، شخص اگر که موفق باشه، توفیق عطا شده باشه، امام علیه السلام صلاحش را دانسته باشن، میرسه. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه هم در دروس مبارکشون همین را میفرمان، و امشب میخوایم از بزرگوار تحقیق کنیم که چرا به این طور هست. در مفرداتی که در این سوال، در جواب این سوال خواندیم که مفردات خودش هر کدامش حل مشکل میکنه، اگر واقعا شخص به این مفردات دقت خاص و اعتنای خاص داشته باشه به توفیق حضرت صلوات الله علیه. یک مفردش این بود، فرمودن که علم خدا اولا هست به تصدیق. خدا میدانه این بنده را که خلق کرده، این بنده چه مسیری را اختیار میکنه، و میدانه که این بنده اگر اسبابی که برای او مهیا بشه در هر سببی چه انتخاب و چه اختیاری داره. بر اساس علمی که میدانه، بر اساس علم خودش اسباب را برای این شخص مهیا میکنه. این یک مفرد بود. مفرد دوم این بود که اسباب این بنده را مجبور بر اختیار نمی کنند، مجبور بر عاقبت نمی کنند، مجبور بر فعل نمی کنند. این اسباب خدای متعال در اینجا هم اسباب خیر برای بنده مهیا می فرماد، هم اسباب شر، برای اینکه حجت برش تمام بشه خدا هر دو سبب را برای او مهیا می فرماد و این شخص در نزد هر کدوم از این دو سبب بر خودش معلوم میکنه که چه کاره هست که حجتی بر خدا نداشته باش. مفرد بعدش این بود، فرمودن بزرگوار علی الله مقام، این هر کدومش از احادیث اهل بیت ذکر فرمودن، در احادیثی که خواندیم مفرد بعد این بود که هر اختیاری هم که اینجا بنده داره و هر سرنوشتی هم در تعیین شرعی، یعنی کافر بشه یا مؤمن بشه، بنده به این حالت میرسه به حالت ایمان و کفر، از اراده خدا و مشیت خدا هم خارج نیست، به مشیت خدا هست و به اراده و خاص خدا هست. در اینجا باز یک مقدمه دیگر را اشاره فرمودن از مرحوم آقای احمدانی علی الله مقام شکافتیمش و این بود که خدای متعال اراده خودش را، مشیت خودش را مصحوب میکنه با اختیار این شخص. اگر این شخص راه خیر را اختیار کنه خدا هم برای او خیر میخواد، اگر این شخص راه شر را اختیار کنه خدا هم برای این شخص بد را میخواد. پس به اختیار این شخص اراده خدا در وجود این شخص شکل میگیره، مشیت خدا اینجا متعین میشه به اختیار شخص، که انشاءالله امشب باز به این مسئله بیشتر تفصیل بزرگوار را انشاءالله تحقیق خواهیم کرد. و کلی دیگر هم این هست که خدا تا وقتی به یک بنده امرش را و حکمش را نرسانه و نفهمانه و اون بنده نفهمه و از روی اختیار سرنوشتش را انتخاب نکنه، خدا این را نه عذابش میکنه نه ثوابش میده. اینجور نیست که همینجور این شخص مثلا به صرف این که در یک خانواده مسیحی متولد شده بره جهنم، نه اینجور نیست. تا وقتی خدا بهش نرسانه، نفهمانه، نفهمه، اختیار نکنه، خدا نه ثوابش میده نه عقابش میده. این را در رساله امانیه مرحوم آقای احمدانی علی الله مقام تفصیل خیلی رشیقی میفرماد، تفصیل خیلی زیبایی از اون حدیث امام باقر علیه السلام به زراره مسئله را تحقیق میفرماد. پس اینا مفردات مسئله است. حالا میخواییم از مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه چند تا جواب چند سوال دیگر را هم برسیم که چرا پوست مسئله را نمی کنن، نتیجه را خودشون بیان نمی کنن، نتیجه را یه جوری به دست ما میدن که بهش برسیم یا نرسیم، و موضوعات دیگری که در این مسئله وجود داره. چرا یک بار خدا در بعض آیات خودش هم فعل خیر را و هم فعل شر را خدای متعال به خودش نسبت میده که از بنده جاری میشه، یک بار خیر را به خودش نسبت میده، شر را نسبت به بنده میده، یک بار هم خیر و شر را نسبت به بنده میده؟ این هم سوالاتی است که بزرگوار در این رساله شریفه جواب میفرماد. رساله شریفه را چون که ممکن است یک مقداری وقت نشه اگر همش را بخوایم بخوانیم، اون مطالبی که مرتبط هست با موضوع مطالب اصلی از رساله شریفه، ابتدا بزرگوار علی الله مقامه در مقدمه رساله می فرمان که بعضی از اخوان ایمانی سوال کردن از این سوال و خود اون شخص، من می دانم که معتقداتش حق عقیده حق داره، در مقام تفهیم هست مسائلی که اینجا برش عنوان می کنیم به عنوان تفهیم بر مسئله هست، بعد وارد در این بیان شریف میشن. انه لا یعقل الاجبار، اول این که معقول نیست خدا جبر بکنه، فی فعل من ارسل الرسول و انزل علیه الکتاب فی نفیه عن نفسه، خدایی که خودش جبر را از خودش نفی میکنه هیچ وقت نمیاد بنده را مجبور بر فعلی بکنه. پس اصلا این عقلانی نیست که بخوایم نسبت جبر العیاذ بالله به خدا بدیم. مثل آیه شریفه ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، خدا بر مردم ظلم نمی کنه، هیچ ظلمی ذره ظلم نمی کنه، شیئاً که نکره است در سیاق نفی، یعنی ذره ظلم نمی کنه، ولیکن الناس خود مردم هستن که به خودشون ظلم می کنن. فذالک هو المحکم من الکتاب الذی وجب الدیانه والاعتقاد به. می فرماد این آیه آیه محکمه کتاب خدا هست که واجب هست شخص به این دین بورزه و اعتقاد کنه. و وجب رد المتشابهات الی، و واجب هست شخص وقتی یک حدیث متشابه یا یک آیه متشابه را میشنوه میبینه به واسطه این محکمات اینها را رد بکنه، یعنی معنیش را به معنی حق برگردان، معنی که مقصود خدا و اولیاء خدا هست. فمن صدق قوله سبحانه هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. کسی که تصدیق کنین آیه شریفه از کتاب خدا را که بعضی از آیات کتاب خدا محکمات و بعضش متشابهات، یعنی معنای ظاهرش مقصود و مراد خدا و ولی خدا نیست، و همینجور احادیث هم همینجوره، بعضش محکمات بعضش متشابهات. کسی که تصدیق بکنه، کسی که دنبال دین باشه، دنبال فهم حقیقت باشه، دنبال این باشه که خالص باشه، خلوص داشته باشه بین خودش و بین صاحب صلوات الله علیه، علم این میدانه انه لا یجبر، میدانه که خدا جب نمی کنه بنده را، و ان الذين في قلوبهم ميل عن الحق الى الباطل اولوا كلام الله تعالى عن راي منهم و هون من غیر الاخذ ممن نزل فیهم و فی بیتهم الهدا. می فرماد اون کسانی که در قلوبشون انحراف از حق دارن، در قلبش مرض داره، غرض داره، خلوص نداره، یعنی اینجور نیست خودش را پاکیزه کرده باشه، خودش را خالی کرده باشه، خالی کرده باشه از خودش، از تعلقات خودش، خودش را اینجور قرار داده باشه، تابع صرف، تابع محض، گوش به فرمان محض ولی خدا باشه، ملاحظه نمی کنه در اینجا مثلا آیا به شخصیتش ایراد وارد میشه، به مالش آفت میرسه، به جانش آفت میرسه، مثلا اینجا به مایتعلقش اینجا نقصی وارد میشه، اصلا خودش را در جنب ولی خدا نمیبینه. کسی که در قلبش برخلاف این باشه، یک میلی باشه از حق، تعویل میکنه کلام خدا را از رأیی که و هوایی که داره، در اینجا به واسطه اون میل قلبی که داره، یعنی خدا حکمت را و فهم را به همه کس عطا نمیکنه، در گرانیست به هر کس ندهندش، عباراتش در دست همه مبذوله، همه عباراتش را در دست همه منتشره، ولی فهمش مال انسان شخص مؤمن خالص هست. و قد علم سائل، می فرماد که شخص سائل را می دانم اعتقادش حقه، برای اینکه بخوام بر مسئله واقف بشه و خوب تفهیم بشه، من این مطالب را برای او عنوان می کنم، یک موقع بهش بر نخوره بگن که آقا مثلا منظورش با من هست، نه، این را به عنوان مقدمه مسئله که اگر خواستی به این فهم برسی، باید به یک همچه حالی، به یک همچه حالتی انشاءالله که نائل بشی. می فرماد فعقول، پس می گویم، مما یظهر من بعض الآیات فی باد النظر ان سبب الطغیان و الکفر و شک و ایمان هو فعل العالی. می فرماد خب حالا مراجعه می کنیم، رجوع می کنیم به کتاب خدا. بعض از آیات هست که وقتی آیه را ظاهرش را میخوانیم، نگاه میکنیم، میبینیم که خدا سبب طغیان، کفر، شک، ایمان، هر حالتی که این شخص داره، سببش را فعل خدا میدانه، فعل عالی میدانه. میفرماد من کافرش کردم، من مؤمنش کردم، من شکر گزارش کردم، من کفرانگرش کردم. بعض از آیات اینجوره، بعض از احادیث اینجوره، مثل این آیه شریفه، یذل من یشا و یهدی من یشا، هر که را خدا بخواد گمراه میکنه و هر که را خدا بخواد هدایت میکنه. و مثل این آیه شریفه در مقام حکایت و قول و حکایتن ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یرا العذاب العلیم. خدایا بر مال اینها هلاکت بیفکن، مال اینها را از دستشون بگیر، قلبهای اینها را قفل بزن، قلب اینها را درهم بکوبان، اینها تا وقتی که عذاب دردناک تو را نچشن اینها ایمان نخواهند آورد. باید به اینها عذاب برسه، اینها خلاصه اهل کفرن، اهل طغیانن. خدایا قلب اینها را برش قفل بزن که اصلا نفهمن و اینها را هلاکشون کن، چون اصلا اینها اهل نجات و اهل ایمان نیستن. اینجا فعل کفر و فعل هلاک به خدا نسبت داده میشه. یا آیه دیگر، قل کل من عند الله فمالها اولاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. بگو که همه خلاص سرنوشت ها، همه افعال، همه حوادثی که جاری میشه همش از نزد خداست. چه شده این قوم را که نمیفهمن حدیث را و آیه حق را، نشانه حق را؟ هر چه میشه، هر ایمانی که مؤمن میاره، هر کفری که کافر میورزه، همه به خاص خداست، همه به دست خداست، همه به فعل خداست. بعضی از آیات اینطوره. و یظهر من بعضها، میفرماد اما باز بعض آیات دیگر به حسب ظاهر با این نوع آیات به حسب ظاهر تناقض داره، یعنی یک مطلب دیگر را میفرماد. بعضا اینجوره، ان الهدایت و طاعت من فعل العالی، میفرماد که خدای متعال طاعت و هدایت را به خودش نسبت میده، من خوبش کردم، من مؤمنش کردم. و القوایت و المعصیه من الدانی، اما کفر را، معصیت را به خود این بنده نسبت میده، بد کرده خودش کرده، کفر ورزیده خودش کفر ورزیده، اگر خوب شده من خوبش کردم. مثل این آیه شریفه که قوله تعالی ما اصابک من حسنت فمن الله، زیاد شنید این آیه را به خصوص در مواعظ شریفه، هر چه که به تو میرسه از خوبی ها همه از خداست، همه از جانب خداست. و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، هر چه بدی به تو میرسه از طرف خودته، از جانب خودت هست. بعض آیات دیگر اینجوره. و یظهر من بعضها فی بعض النظر ایضا ان سبب الهدایه و الغوایه هو فعل الدانی که قوله تعالی یهدیهم ربهم به ایمانهم و قوله به کفرهم لعناهم و قوله بل تبع الله علیها به کفرهم. می فرماد باز نوع سوم از آیات برخلاف در ظاهر، برخلاف نوع اول و دوم هست. نوع اول همه را خدا به خودش نسبت میداد، نوع دوم خوبی ها را به خودش نسبت میداد، بدی ها را به بنده ها نسبت میداد. نوع سوم هم خوبی ها را هم بدی ها را به بنده نسبت میده. این آیات هم جالبه، مثل آیه شریفه یهدیهم ربهم به ایمانهم، خدا اینها را هدایت کرد چون مؤمن بودن، چون ایمان آورده بودن، مؤمن بودن، خدا هدایتشون کرد. یا آیه دیگر به کفرهم لعناهم، چون اینها کافر بودن خدا لعنشون کرد و دورشون کرد، چون خودش کافر بود خدا دور کرد از رحمتش. و آیه دیگر بل تبع الله علیها به کفرهم، چون کافر بود خدا بر قلبش مهر زد، خدا قلبش را قفل زد، چون خودش کافر بود، چون خودش نمیخواست، برای همین خدا اینجور با این بنده رفتار کرد. فسبب الهدایه و لعن من العالی هو الایمان و الکفر من الدانی. میفرماد در این آیات میفرماد اگر خدا کسی را هدایت کرد یا کسی را لعن کرد، یا کسی مؤمن شد یا کسی کافر شد، اگر خدا کرد چون خود این بنده مؤمن شد خدا هدایتش کرد، خود این بنده کافر شد خدا لعنش کرد. این هم نوع سوم از این آیات. بعد می فرماد که وفل اخبار ایضا ورد المحکمات کثیره مما لا مجال لایرادها فی هذه العجاله والمتشابهات. در احادیث هم همینطوره، خیلی از احادیث محکمات، خیلی از احادیث هم متشابهات. کما فی القدسی، الان یک حدیث متشابه می فرمان که خیلی هم حدیث محل سؤال و محل چالش برای افرادی که آشنایی ندارن با اصطلاح خدا و اهل بیت. حدیث این هست، حدیث قدسی هم هست، انی انا الله لا اله الا انا خلقت الخير بشر فطوبى لمن اجريت على يديه الخير وويل لمن اجريت على يديه الشر. می فرماد در حدیث قدسی من خدایی هستم که خدایی جز من نیست، من خدا خلق کردم خوبی و بدی را، خوش به حال کسی که من خدا بر دست او خیر جاری کنم، بدا به حال کسی که من خدا بر دست او شر جاری کنم. یعنی این شخص که انه او هیچ کاره، خدا خوبش میکنه خدا بدش میکنه، این یا خلاصه مؤمن میشه یا کافر میشه، خودش کاری نیست به حسب ظاهر در این حدیث شریف. و اخبار و تین ایدن داله به ظواهر حافی باد نظر علاما یتوهم و اهل و زیر. می فرماد اخبار تینت هم همین جوره، این را دیگه به خصوص زیاد شنیدیم، خدا برداشت برای مؤمن یک گل تینت، یعنی گل، یک گل خوشبوی خلاصه طیب پاکیزه خیلی لطیفی را برای مؤمن، تینت علیین برداشت، از این گل مؤمن ساخت. یک گلی هم برداشت بسیار خبیث، بدبو، لجن، سیاه رنگ، و از این گل خبیث، از این تینت سجینی برداشت شخص کافر را ساخت. خب میگه این که گلش را برداشتن، از این گل خوب، از این گل این شخص را ساختن، خب گلش خوب بوده این خوب شده، اون گلش بد بوده خب برای همین بد شده دیگه، چرا کتکش میزنی؟ خودت گلش را برداشتی بد، تو گلش را برداشتی بد، چرا عذابش میکنی؟ این را هم گلش را برداشتی خوب، این چه ثواب کردنی؟ از روی عدالت نیست. ظاهر حدیث اینجور شخص متوجه میشه و میفهمه. حالا بزرگوار علالله مقامه میخوان شرح بفرماد. فاقول، پس میگویم و بالله توفیق، و به واسطه خدا هست توفیق، خدا هست که بایستی موفق کنه، ان سبب سببان، سبب الفعل و سبب الانفعال. دو تا سبب داریم وقتی میخواد یک فعلی جاری بشه، ایجاد بشه، یک سبب از جانب فعل، سبب فعلی هست، یک سبب از جانب منفعل، از جانب قابل قبول کننده، سبب انفعالی، سبب فعلی، سبب انفعالی. بعد توضیح میفرمود آسانه مطالب، بعدا مثال بزنیم خیلی آسانه. فسبب الفعلی من الفاعل و الانفعالی من القابل. سبب فعلی از فاعل هست، سبب انفعالی از قابل هست. مثلا میخواد شخص یک سنگی را پرت کنه، سنگی را برداره، شخص که سنگ را بر میداره، یک سبب این هست که باید شخص زور بزنه برداره، این فعل را اعمال بکنه، یکی هست که این سنگ باید این فعل را بپذیره و قبول بکنه. هر چیزی در هر فعلی، در هر حادثه، این دو جهت داریم، جهت وقوع، جهت صدور. یک طرف فعل القا میکنه، یک طرف فعل را میپذیره. اون طرفی که فعل را اعمال میکنه، القا میکنه، بهش میگیم فاعل. این طرفی که فعل را میپذیره، در عربی بهش میگن قابل، یا بهش میگن منفعل. قابل یا منفعل کسی است که میپذیره، اون که القا میکنه میشه اسمش فاعل. میفرماد در هر سببی این دو سبب وجود داره، در هر فعل این دو سبب وجود داره. فما لم یجتمع السببان لم یوجد الحادث الذي هو المسبب بین السببین. وقتی این دو سبب با هم جمع نشن، حادث ایجاد نمیشه که بین این دو سبب هست، باید این دو با هم جمع بشن. نمیشه این یک طرفه زور بزنه ولی زورش به جای اعمال نشه، اتفاقی نمیفته. او هم نمیتوانه این زور را بپذیره کسی بهش زور نزده باشه، باید زور بزنه، این هم زور را بپذیره، اینجا یک وسط، یک فعلی، حادثه اتفاق میفته بین فاعل و قابل. فاذا فعل الفاعل و قبل القابل حدث الحادث. وقتی که فاعل فعلش را اعمال کرد، القا کرد، قابل فعلش را پذیرفت، اینجا این حادث، این وسط شکل میگیره. تا به اینجا که مطلب آسان. مثال ذلك جمیع الحوادث الحادثه بین الفعل والانفعال. مثال این جمیع حوادثی هست در دنیا که میبینیم واقع میشه بین فعل و انفعال، بین فاعل و قابل، فلنکتف به بیان واحد منها دل ایضاح، برای اینکه مطلب واضح بشه یکی از اینها رو مثال میزنیم، یک جایی که خیلی واضحه مثال میزنیم، همه جا مثل همین جایی که نوعش را مثال زدیم. و ذالک، مثال اینجا این هست، کل ابصار، مثل دیدن. مثال اینجا بزرگوار مثال میزنن به دیدن. کل ابصار الحاصل الحادث بین اشراق الروح الذي هو السبب الفعلي و قبول الحیات للعین الذي هو السبب الانفعالی. دیدن کجا حاصل میشه؟ از یک طرف روح در این بدن اشراق بکنه، میشه سبب فعلی، فاعل روح به این بدن القا بکنه، از یک طرف اشراق روح، از یک طرف قبول این حیات برای چشم. یک طرفش به چشم بسته هست، یک طرفش به روح بسته هست. روح میشه سبب فاعلی، سبب فعلی، چشم میشه سبب انفعالی، سبب قابلی. اون داره اشراق میکنه، القا میکنه، این داره میپذیره. این وسط چه حاصل میشه؟ دیدن. دیدن حاصل میشه هستند. و ذالک الابصار للعین الذی هو سبب الانفعالی، برای چشمی که اینجا سبب انفعالی هست. پس چشم سبب انفعالی هست. فب سبب الفعلی وحده، به روح تنها که سبب فعلی هست، به روح تنها لم یوجد الابصار، دیدن حاصل نمیشه. روح باشه چشم نباشه، دیدن حاصل نمیشه. کما لم یوجد به سبب الانفعالی وحده، همینجور چشم باشه، شخص مرده باشه، یک جنازه اینجا افتاده باشه، شخص میت، چشم هم موجوده ولی روح در اینجا موجود نیست، باز دیدن حاصل نمیشه. هم سبب فعلی میخواد، هم سبب انفعالی میخواد. فاذا اجتمع حدث بینهما الابصار، وقتی با هم جمع میشن دیدن حاصل میشه. فلا تعین لاشراق الروح الا فی العین، پس تا روح در عین اشراق نکنه تعینی برای روح در دیدن پیدا نمیشه. کی روح میبینه؟ کی این تعین حاصل میشه؟ وقتی روح به چشم اشراق بکنه، تعلق بگیره. پس تعینی برای اشراق روح نیست مگر در چشم. ولا حیات لها الا بالاشراق، از طرفی هم حیات و زندگی برای چشم نیست مگر اینکه روح در او اشراق بکنه. فالروح به منزلت القدر، بل هو القدر فی هذا المقام، والعین به منزلت الجسد، بل هو الجسد، بل هو الجسد. می فرماد که در حدیث، میخواد بزرگوار این حدیث را توضیح بفرماد، القدر فی اعمال العباد کالروح فی الجسد، قدر خدا در اعمال مردم، در اعمال شخص انسان، مثل روح در جسده. میخواد بفرما چجور قدر خدا یک طرف قضیه هست، طرف دیگر یک طرف دیگر قضیه است، مثل روح و جسد. میفرماد که در اینجا روح در این مثال به منزله قدر هست، قدری که از جانب خدا هست، تعلق میگیره به این شخص، تقدیر خدا که تعلق میگیره شخص مؤمن باشه یا کافر، به منزله این روحه. بل هو القدر فی هذا المقام، بلکه اصلا همین قدر همینه، به منزله نه، خودش قدر در همین جا، قدر همینه. و چشم به منزلت الجسد، چشم به منزله جسده، بلکه خود همین جسد همینه. یعنی این دیدن کی حاصل میشه؟ وقتی که عالی اشراق بکنه در این دانی، در اشراق عالی در این دانی، این دیدن حاصل میشه. فلاول الجسد، اگر این چشم نباشه، لا تعین للروح فی الابصار وحده، روح تنها اگر این چشم اینجا نباشه نمیشه گفت که دیدن ایجاد شد. به روح تنها خدا دیدن ایجاد نمی کنه، خدا به روح تنها دیدن ایجاد نمی کنه. فانها هی دراکت و صرفه، روح یک جوهر دراکه، کارش در کردنه، ولی احتیاج به آلت داره، به سبب انفعالی داره. و لو در روح لا حراک للجسد فی الابصار، از طرفی هم اگر روح نباشه خود این چشم هیچ وقت به مقام دیدن نائل نمیشه. حالا از روی این مثال بزرگوار یکی یک مطالب را توضیح میفرماد. فمن هذا القبیل فعل جمیع الفوائل فی الغیب و شهاده و قبول جمیع القوابل فیهما، میفرماد از همین قبیل هست فعل جمیع فاعلها چه در عالم غیب چه در عالم شهاده، نوع مطلب با هم تفاوتی نداره. و قبول جمیع قابلها چه در عالم غیب چه در عالم شهاده، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، در نوع خلقت خدا عالم غیب با عالم شهاده با هم فرقی نمی کنه. فالقدر فی اعمال العباد که روح فی الجسد. خب برمی گردیم به حدیث، می فرماد قدر الهی در اعمال بنده ها مانند همین روحی هست که در این جسد تعلق می گیره. فما لم یقدر الله سبحانه لم یقدر العبد على اتیان فعل، تا وقتی خدا تقدیر نکنه بنده قادر نیست این فعل از او جاری بشه، باید خدا تقدیر بکنه، تا روح اشراق نکنه دیدن حاصل نمیشه. و فعله هو الانفعال سواء کان امتثالا او مخالفتا. خب چشم چه میکنه؟ فعل چشم این هست که فعل عالی را، فعل روح را قبول میکنه، میپذیره، قبول میکنه. حالا چه این قبول کردن از روی امتثال و اطاعت باشه چه از روی مخالفت باشه، اینجایی که این فعل را قبول میکنه در بطن، در شکم این قابل، در شکم این قابل یا فعل را میپذیره قبول میکنه امتثال میکنه، یا فعل را مخالفت میکنه، فعل را مخالفت میکنه. اینجا بزرگوار مثال میزنن این امتثال و این مخالفت چجور میشه. و ما لم یفعل العبد لیس فی تقدیر الرب جل شأنه تعین فانه هو القدره العامه الشامله الى غیر نهایه. تا وقتی که این بنده فعلی از او جاری نشه در تقدیر خدا تعینی وجود نداره، چون یک قدرت بی نهایت اینجا تعلق میگیره. این قدرت بی نهایت در ظرف، در کاسه این بنده شکل پیدا میکنه. خدا قدرش، ارادش، مشیتش به من تعلق میگیره، در من زیده که این را اختیار بکنم که این فعلی که تعلق گرفته، این اراده که تعلق گرفته، این اراده خدا این را در اینجا به شکل ایمان در بیاره یا به شکل کفر در بیاره، در این کاسه من شکل میگیره. به چه شکل میگیره؟ به قبول من، به اختیار من. اینجا اراده خدا مصحوب میشه، همراه میشه به اراده من. همین مثالی که اینجا زده، یا مثال دیگری که در جای دیگر میزنن، خورشید میتابه به این زمین، در فلفل طبع فلفل چه میشه؟ گرم و خوش میشه، شبیه به طبع خورشید میشه. ولی در بنفشه این طبع چه میشه؟ سرد و تر میشه. به واسطه خورشید این طبیعت در بنفشه ایجاد شد، ولی طبیعتی که مخالف با طبیعت آفتابه. در فلفل هم به واسطه خورشید این طبیعت ایجاد شد، ولی طبیعتی که موافق با طبیعت آفتابه. هر دوش را آفتاب باعث ایجادش هست، ولی در شکم این ظرف ها، در شکم این کاسه ها، به اختیار این کاسه ها هست که این صفت، این طب موافق عالی باشه یا موافق عالی نباشه. پس به حول خدا، به قوه خدا، به اراده خدا، به مشیت خدا هست، ولی این را به اختیار ما هست که خدا چجور شکلش بده، چجور درش بیاره. خدایا این را اینجور شکلش بده، این را اینجور شکل دیگرش بده. این میشه فعل از جانب ما. خدا خلق میکنه، به دست ما خلق میکنه، به اختیار ما خلق میکنه. خدا خلق میکنه، به اختیار ما قرار داده که به اختیار ما خلق کنه. اینجا که ما میخواییم مطاوعت امتثال بکنیم یا مخالفت کنیم، فرمودن میشه فعل عبد. خدایا این را، این صفت را من میپذیرم، خدایا به صفت دیگرش من را شکل بده، این صفت را نمیپذیرم، این فعل منه. باز بزرگوار، باز جلوتر، باز توضیح بیشتر. فاذا عرفت المعنیین، وقتی این دو معنی را دانستی، للسبب، برای سبب، تقدر علی نسبت الفعل الیهما، میتوانی که این فعل را به هر دو نسبت بدی، بگی که آقا این دیدن را روح باعث شده، راست گفتی. بگی دیدن را بدن باعث شده، راست گفتی. چه بگی روح، راست گفتی. چه بگی بدن، راست گفتی. چه بگی که روح به واسطه قبول بدن باعث شده، باز هم راست گفتی. هر سه حالتش را راست گفتی. فاذا عرفت المعنی این سبب تقدر على نسبت الفعل الیهما و الى کل واحد منهما، همی توانی به هر کدومشون تک تک نسبت بدی، هم به دوتاشون نسبت بدی. و انت صادق مصدق، تو در اینجا تصدیق شده هستی و راست گفتی. فاذا قلت ان سبب الابصار هو اشراق الروح فی العین صدقت، اگر گفتی دیدن به خاطر روح هست که در این چشم اشراق کرده، راست گفتی. و ان قلت هو الاشراق صدقت، اگر گفتی این دیدن علتش این اشراقی هست که اینجا افتاده، این تعلقی هست که اینجا تعلق گرفته، یعنی دوتاش را ملاحظه کردی، راست گفتی. کما اذا قلت هو العین صدقت، اگر هم گفتی چشم دیده، باز هم راست گفتی. و لیس المراد فی نسبت الی احد السببین انه به وحدته هو السبب و تام بدون سبب الاخر. میفرماند که مراد این نیست که هر کدام از اینها سبب تام هست بدون دیگری. یعنی وقتی میگیم چشم دیده، نه اینکه روح کاری نیست، روح اصلا اینجا دیده. وقتی میگیم روح دیده، نه اینکه بدون چشم، نه اینکه اصلا اینجا چش را قرار نداده، چش را قرار داده، در چش دیده. پس وقتی اینها را میگیم، معنا این نیست که هر کدامی سبب تامه، داریم به این ملاحظه میگیم روح دیده، به این ملاحظه میگیم چش دیده، به این ملاحظه میگیم هر دوش دیدن، همه جا هم راست گفتی. فاذا عرفت ذلک انشاءالله عرفت ان فیض الفیاض المتعال قد علا علی المتعینات المتکثره و انما هی من القوابل المختلفه. وقتی این مطلب را دانستی انشاءالله، میدانی که فیض فیاض الهی که بر تمام این خلق مستولی هست، فیض فیاض، و انما هی من القوابل المختلفه، این فیض فیاض هست که در شکم این قوابل شکل میگیره، در شکم این قوابل. این شعر معروف را میزنه، مثال میزنه، که قطر الماء فی الاصداف درن و فی بطن الافاعی صار سمن. یک قطر آب از آسمان نازل میشه، این قطر اگر داخل در مروارید بشه، داخل در صدف بشه، تبدیل میشه به مروارید. این قطره اگر داخل در شکم مار بشه، تبدیل میشه به سم مار، به زهر مار تبدیل میشه. قطره داره از آسمان میاد پایین، این قطره در کجا تعین پیدا میکنه، شکل پیدا میکنه؟ در شکم این قوابل، در کاسه این قوابل، در کاسه این قوابل شکل پیدا میکنه. فدریه لا توجد الا فی الصدف، مروارید بودن ایجاد نمیشه مگر در صدف. و سمیه لا توجد الا فی الافعی، سمیت هم ایجاد نمیشه مگر در افعی. و آب خارجی صالح هست برای هر دوی اینها، لیس فیه تعینهما، در این آب تعین در بودن، مروارید بودن یا سم بودن نیست، مگر همینقدر که صلاحیت داره. فالقدره فی بطن الامتثال صارت هدایه و فی بطن المخالفه صارت ازلالن. پس قدرت الهی وقتی در شکم بنده مؤمن قرار میگیره، میشه اسمش هدایت. وقتی میاد در شکم کافر قرار میگیره، اسمش میشه مخالفت، چون او این رنگ را به این قدرت میده، اون باعث میشه این رنگ پیدا بکنه به شکل زلالت، به شکل مخالفت. فله الحجت علی الخلق و لیس لهم حجت علی، پس خدا هست به بنده ها حجت داره، هیچ بنده ای بر خدا حجت نداره. و هو و سبحانه لا یظلم الناس شیئا، خدا ذره ای به بنده ها ظلم نمی کنه. و هم انفسهم یظلمون، خودشون به خودشون ظلم می کنن. فتبع بالکفر لا یکون الا فالکفر بالکفر للکفر و الختم بالایمان و الهدایه لا یکون الا بالایمان فالایمان للایمان. تا اینجاش را می خوانیم، این شق اوله جواب مسئله است. چند شق دیگر داره، هر پله‌ای که جلوتر میره هی واضح‌تر میشه. میفرماد که پس این طبیعت به واسطه کفر لا یکون الا فالکفر بالکفر للکفر. این کفر در کجا پیدا میشه؟ در شکم کافر. به واسطه چه؟ به واسطه کفر خود همین کافر. کفر این کافر هست که اینجا این کفر پیدا میشه. و ختم به ایمان و هدایت در کجا پیدا میشه؟ به واسطه چه؟ در وجود مؤمن، به واسطه ایمان خود مؤمن، به اختیار خود مؤمن هست که این ایمان پیدا میشه. پس این در مثال اولش، این مثال خیلی واضحه. حالا هنوز در سوال در ذهن ما سوالهای دیگری در امتدادش هست، یک یک جواب میدن، ولی این را فهمیدیم تا به اینجا. در ادامه هم میفرماد هر چرا که فهمیدی رها نکن به واسطه نفهمیده ها. این را فهمیدیم که آب از آسمان نازل میشه، این آب اگر داخل در صدف بشه به واسطه فعل صدف میشه مروارید، اگر داخل در شکم مار بشه به واسطه فعل مار میشه زهر مار. این آب نه با اون صدف نه با این مار هیچ مناسبتی و هیچ میلی یا هیچ بادی دوری نداشته، در شکم اینها این شکل ها این طبایع این رنگ ها درشون ایجاد شده. حالا میخواییم برسیم به سوالات بعدی، این مطلب را دانستیم، سوالات بعدی هم یکی یک برای ما بزرگوار علالله مقامه انشاءالله به توفیق امام علیه السلام حل میکنن، حل کردن انشاءالله که موانع از ما برطرف بشه که حل بزرگوار را ملتفت بشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.